وقتتون بخیر همراهان عزیز، امیدوار هستیم که هر جا هستید حالتون خوب باشه و ما در دریافت تلفن ها و پیامک هاتون بازتاب عملکرد خودمون رو بتونیم ببینیم.
بازتاب کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان خوب رادیو فرهنگ، سلام به شما. انشالله که خوب و سلامت باشین و در پناه خدای بزرگ. برای شنیدن بازتاب از اداره کل برنامه‌های سیاسی خوش آمدید. این برنامه در 30 دقیقه به شما تقدیم میشه و موضوع برنامه این هفته هم بررسی بدعهدی‌های اروپایی‌ها و رو به اتمام بودن مهلت 60 روزه ایران به اروپا است. لطفاً با ما همراه باشید. مهمان حضوری ما این هفته در استودیو آقای دکتر روح الله مدبر هستن، کارشناس مسائل سیاسی، که بهشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران عزیزتون و تک تک شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنون.
سلامت باشید. خیلی ممنونم که دعوتمون رو پذیرفتید. در یک دقیقه جناب علی رو معرفی کردن دوستانم به شنوندگان محترم. این بخش رو بشنویم، برگردیم بعد با شما هستیم.
آقای روح الله مدبر، دانش آموخته دکترای تخصصی روابط بین الملل از دانشگاه علوم و تحقیقات، وی مسلط به زبان انگلیسی و آشنا به زبان روسی و پژوهشگر بین المللی در حوزه ایالات متحده آمریکا و اروپا می باشد. دکتر مدبر سابقه حضور و سخنرانی در اجلاس‌های بین المللی به ویژه فدراسیون روسیه و دانشگاه‌های این کشور با محوریت توسعه تعاملات و همکاری‌های منطقه کاسپیان و قفقاز را در کارنامه خود دارد. از جمله آثار علمی دکتر مدبر می توان به انتشار ده ها مقاله در مراکز تحقیقاتی داخلی و بین المللی با گرید ISI و با عناوینی چون بررسی تحلیلی روابط ایران و آمریکا از رویکرد هستی شناسی، رفتار یک جانبه گرایانه ترامپ و تضعیف جایگاه سازمان ملل متحد و تألیف کتاب هایی چون بررسی سیر روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده را نام برد.
خب آقای دکتر، این مهلت 60 روزه ایران به طرفهای اروپایی برجام در واقع رو به اتمامه و هنوز هم هیچ کار عملی از طرف اروپا در این باره انجام نشده. بذارید از اینجا شروع کنیم که اگر این مهلت 60 روزه تمام بشه چه اتفاقی رو خواهد داد به لحاظ حقوقی و ماهیت برجام، دارم سوال میکنم از خدمتتون.
بله، اگر موافق باشید من اشاره‌ای بکنم به اینکه روند مذاکرات ما با اروپا در سیر برنامه‌ی هسته‌ای ما از همون ابتدا که دولت جمهوری اسلامی ایران تقریبا سال 82 بود رسماً اعلام کرد که وارد فاز فعالیت‌های هسته‌ای شده، تا الان یک چکیده خیلی کوتاهی خدمت
بله،
ملت
بله،
ایران عرض بکنم و بعد از اون بپردازیم به اینکه چه شد که بعد از یک سالی که خروج ایالات متحده آمریکا از برجام بود و قبل از اون هم به حال توافقی که بین ایران و کشورهای 5 به اضافه یک رخ داد، چه شد که جمهوری اسلامی ایران مجبور به این شد که به این فضا بره که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مهلت 60 روزه به اتحادیه اروپا بده که به تعهدات خودش عمل بکنه، تعهداتی که تو این چند سال دیدیم که چه فضای تبلیغاتی به وجود اومد که ما موفقیتی در برجام به دست آوردیم و الان قرار اروپا چه فتح باپای بکنه و چه گرفتیم و چه دادیم. تقریبا خرداد 82 بود که آژانس انرژی هسته‌ای یک بیانیه تند و تیزی علیه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای صادر کرد. اما چرا آژانس این کارو کرد؟ ببینید، اگر به تاریخ ایران رجوع کنید و مراجعه بکنید، میبینید ما برخی از ضرباتی که در کشور میخوریم از عوامل نفوذی و ستون پنجم هست که اینها با همسویی بیگانه علیه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران اقدام میکنند. ایران سالها بود به صورت مشروع و قانونی طبق تمام پروتکل‌های بین‌المللی در حال فعالیت‌های هسته‌ای بود. اما گروهک تروریستی منافقین با به دست آوردن اطلاعات غلط و دروغ نمایی و دادن اون به طرف صهیونیستی و آمریکایی فضایی رو ایجاد کرد که ایالات متحده در نظام بین الملل به دروغ پردازی پرداخت و افکار عمومی رو به این سمت آورد که ایران در حال انجام فعالیت‌های غیر قانونی است. خب اونجا ایران وارد مذاکره شد، آژانس وارد شد، مذاکرات صورت گرفت و حتی مقرر شد که نشست شورای حکام رخ بده. تقریبا بازرسی‌های ابتدایی صورت گرفت توسط آژانس. قرار بود که شورای حکام جلسه صورت بده. اونجا یک اتفاق رخ داد. اتفاق این بود که دبیر کل وقت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به جهان ثابت کرد که دبیر کل مستقلی نیست و تحت هدایت سرویس‌های صهیونیستی و آمریکایی کار می‌کنه. چرا این رو عرض می‌کنم؟ به خاطر اینکه گزارش‌های محرمانه‌ای که از فعالیت‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران کسب کرده بودند همراه با برخی گزارش‌های کذب گروهک تروریستی منافقین در اختیار رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی قرار دادن و یک فضای تبلیغاتی بین‌المللی رو در جهان علیه ایران به وجود آوردن.
اون موقع آقای البرادعی
بله. ایشون این فضا رو به این سمت برد. خب ما تقریبا چند ماه بعد از اون بود که مذاکرات پیچیده‌ای رخ داد. تقریبا در مهر 82 بود که ما وارد بیانیه سعدآباد و اون تفاهماتی شدیم که معروف به بیانیه سعدآباد.
بله.
اما این باز پایان راه نبود. اینجا بود که خب ایران میدونید که اون موقع آژانس و شورای حکام اعلام کردن تعلیق کامل تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران. خب ایران در اون بیانیه سعدآباد به اینجا رسید که پروتکل الحاقی رو به صورت داوطلبانه میپذیره و دامنه تعلیق از کل رسید به تزریق گاز به سانتریفیوژها. اما بیانیه سعدآباد که مهر بود چند ماه بعدش، یعنی تقریبا بهمن ماه، دوباره فضاهای فشار نظام به حال کشورهای اروپایی به ایران افزایش پیدا کرد، مبنی بر این که نه شما اصلا باید توقف ساخت کامل آزمایش سانتریفیوژ تا اینها رو داشته باشید. خب ما وارد در اون دوره وارد توافق بروکسل شدیم، وارد بحث شدیم که آقا مثلا امتیازاتی داده بشه، امتیازاتی گرفته بشه که فضای حضور ایران، استفاده صلح‌آمیزش از انرژی هسته‌ای طبق تمام پروتکل‌های بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران عضوش هست، بنده خدمت شما عرض خواهم کرد، طبق MPT ما می توانیم استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای داشته باشیم. اصلا تعهد کشورهای دارای فناوری هسته‌ای به سایر کشورهای غیر دارای فناوری هسته‌ای اینه که به اونها امکان بدهند که اینها بتونن استفاده غیر نظامی از فعالیت‌های هسته‌ای داشته باشن برای مصارف پزشکی، برای همون کاری که دولت جمهوری اسلامی ایران انجام میده و آژانس هم مسئول هست. در بند بی اساسنامه آژانس هست که باید این دانش رو گسترش بده و نشر بده. خب ایران هم طبق همین داشت اقدام میکرد. اما جالبه من اشاره بکنم، خبرنگار نیویورک تایمز آقای جیمز ریسن یک کتابی نوشته مال اون دوره تحت عنوان شرایط جنگ، سابقه مخفی سازمان سیا و دولت بوش. میگه دولت ایالات متحده آمریکا اون دوران برنامه داشت اقدامات خرابکارانه در ایران انجام بده که طبق اون اسناد بگه که ایران مثلا داره فعالیت‌های هسته‌ای انجام میده که خارج عرف هست و فضای نظام جهانی رو علیه ایران ملتهب بکنه، که اتفاقا دقیقاً چند هفته‌ای بود بعد از توافق دوباره بروکسل بود که اینها اومدن اعلام کردن که یک مواد رادیواکتیوی در ایران پخش شد و دوباره فضا سازی کرد. ببینید اینها هر چی میریم جلوتر میبینیم که هر چقدر ما پای میز مذاکره با طرف اروپایی نشستیم، هر موضوعی رو صحبت کردیم، حتی به چند ماه نرسیده اونها دوباره پا رو فراتر گذاشتن.
و اون اصلا تازه اصلا حرفی هم از آمریکا نبود، یعنی همیشه ما اروپایی ها مذاکره.
دقیقاً کشورهایی که ما باهاشون گفتگو میکردیم همین آلمان، فرانسه و بریتانیا بودن. اما حالا خوب شد به این نکته اشاره کردیم که چرا اصلا اونها این فضا رو علیه ایران داشتن. اولا یک بحث بدعهدی اروپایی ها در تاریخ خیلی مشخصه. شما اگه تاریخ 2300 سال گذشته معاهدات ایران با انگلیسی ها رو مطالعه بکنید، میبینید معاهداتی که تفاهماتی که ما با اونها بستیم، طرف ایرانی کاملا شفاف نوشته چه اقدامی انجام میده، به چه مسیری میره. طرف انگلیسی ابهام داره، یعنی تعهدات طرف انگلیسی همون 200 سال گذشته هم ابهام داره. عجیبه، میری با طرف اون موقع روسیه، ما توافقاتمون رو میبینیم شفافه، روسیه مشخص این کارو میکنه، ایران هم مشخص این کارو میکنه، به این مسیر میرن جلو. اما انگلیسی ها که حالا بیس اون موقع به هر حال جزء قدرت برتر بودن در اون دوران و سیطره ای داشتن، توافقاتشون به هیچ وجه شفاف نبوده برای ما، تا همین الان هم به همین سمته که ما از اون سعدآباد و خیلی فضای جات که نشست سعدآباد ما رو برد به مسیر اینکه ما دستیابی صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای داشته باشیم. اما چند ماه همین توافق عملیاتی نشد و فشارها به از ظرفیت‌های دیگه استفاده شد. عرض کردم خب اونها اومدن گفتن که ایران فعالیت‌های مشکوکی داره، دوباره اجماع به وجود آوردن تا اینکه بالاخره اینها رفت به سال 83 بود، تقریبا در آبان 83 بود که ایران با فرانسه، انگلیس و آلمان در رابطه با توافقنامه پاریس گفتگو کرد و به یک توافقی رسید. خب این توافقنامه پاریس قرار بود که ایران در اقدامی داوطلبانه کلیه فعالیت‌های غنی‌سازی، ساخت، تولید، نصب، سرهم‌بندی، سانتریفیوژها رو اینها رو
همه چی
متوقف کنه. در مقابلش اینها اقدام می‌کنن ایران عضو دائم سازمان تجارت جهانی بشه. الان چه سالیه؟ الان سال 98
و همچنان ما عضو سازمان جهانی تجارت نیستیم.
کدام یک از این تعهدات در تمام این مدت توسط اروپایی‌ها عملیاتی شده؟ ما در خاطر داریم که حالا همین اروپایی ها حتی قبل از آمریکایی ها اومدن ما رو تحریم نفتی کردن. خب به همون تعهدات خودشون بر مبنای MPT و دادن تکنولوژی عمل نکردن. پس این پیشینه است که نشان میدهد کشورهای خاصی در اتحادیه اروپا به ویژه بریتانیا و فرانسه به هیچ وجه به عهد خودشون در مقابل ملت ایران پایبند نبودند.
آقای دکتر، سال 82 تا 84 و 96 تا 98 که در واقع مقایسه میکنیم، الان هم شما توضیح دادید راجع به روند اون موقع و یه جورایی یادآوری کردید، خیلی شبیه هم هستن، حالا یه تفاوت‌های جزئی هم البته دارن. یعنی هم اون موقع رفتار اروپایی‌ها با ایران و هم الان رفتارشون با ما.
البته من این رو اشاره بکنم، من حتی شرایط فعلی رو مثلا در 98 سخت‌تر دیدم، با وجودی که ایران اومد وارد تفاهمی به اسم برجام شد، دیگه با آمریکایی‌ها نشستن، گفتگو کردن، پیاده روی کردن، نمیدونم با پرچم هم عکس گرفتن، همه مسیر رفت جلو. اما در اون موقع آیا ایالات متحده آمریکا به خودش این جسارت رو داد که سپاه پاسداران ایران رو به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام بکنه؟ اما الان می‌بینیم با جسارت کامل یک فردی که هیچ تبحری در عرصه سیاست نداره، دولت ایالات متحده رو به دست گرفته و خدومترین نهاد خدمتگزار به ملت ایران رو که سپاه پاسداران هست، یک تشکیلات ارتش یک کشور هست، رو تروریستی اعلام می‌کنه. از این بالاتر اون موقع فقط در حد گفتمان بود. من خدمت شما عرض بکنم، اون لحظات آخری که برجام داشت به نتیجه می‌رسید، اوباما گفته بود که ما ماهای آخری بود که داشتیم تحریم‌های ایران، هیمنه تحریم‌های ایران فرو می‌پاشید. خود ما حالا به توافق هم رسیدیم. کجای دنیا داریم که یک توافقی به وجود میاد، به شورای امنیت میره، همه امضا میکنن، یک دفعه افراد از سوش خارج میشن و باز هم فشار میارن و تحریم پشت سر تحریم و سنگین تر. بله، تحریم نفتی اون موقع داشتیم. خب اینا رفتن به سمت حتی ترور دانشمندان هسته ما. اینا اومدن اطلاعاتی که از داخل کشور به دست آورده بودن رو به سازمانهای اسرائیلی دادن، سازمانهای صهیونیستی دادن، دانشمندای ما رو ترور کردن، عملیات های خرابکاری سایبری انجام دادن در سایت و تاسیسات ما، بانک مرکزی ما رو بخشایش مورد تحریم قرار دادن. شرایط کاملا مشابه. اما الان با وجود اینکه ما با پای میز مذاکره کاملا جدی رفتیم، با اونها نشستیم و امضا کردیم، اونها گامش رو فراتر گذاشتن. و این نکته
می‌خواستم بپرسم ازتون، شباهت ها و تفاوت ها چیه که دارید میگید که متفاوت تره و یه جورایی با اینکه ما بیشتر تعهد دادیم سخت‌تر هم هست؟
ملت ایران روزهایی رو دارن میبینن که سالهای آینده باید کارشناسان کاملا مستقلی به صورت آزاد بررسی کنن و گفتگو کنن و اجازه داده بشه بگه که در مقابل معطل کردن دانش ایران، در مقابل معطل کردن ملت ایران، ما از اروپا چه گرفتیم؟ مگر همین اروپایی‌ها قرار نبود که کانال تجاری SPV رو برای ما فعال کنن؟ آیا همون رو تنزل ندادن به اینستکس؟ آیا همون رو هم عمل نکردن؟ زیر اون هم زدن، یعنی حتی به یک کانال معمولی مالی یک شرکت فرعی باز به اون هم پایبند نبودن. اینا تمام اینها نشون میده که اولا من این رو عرض بکنم، برای اندیشمندان مستقل در نظام بین‌الملل که کارهای پژوهشی میکنن، اینها نشون دهنده اینه که چیزی به اسم اروپای مستقل وجود نداره. اروپا، اتحادیه اروپا، کشورهایی که اون تو هستن مستقل نیستن. اینها کاملا تابع نعل به نعل سیاست‌های ایالات متحده است. اما آنچه که برای ما دردناک اینه که الان نظام جهانی حرکت داره میکنه به سمت همگرایی، به سمت شرق، و کشورهای شرقی داریم میبینیم که در مقابل یکتازی آمریکا چیکار میکنه. شما الان چین رو ببینید، چین آمریکا میاد و وارد جنگ تجاری میشه، تمام قد نیست در مقابل آمریکا، تعهداتش میسته. فدراسیون روسیه رو ببینید، فدراسیون روسیه تمام قد میسته، اقداماتش رو انجام میده، سازمان کشورهای منطقه اوراسیا رو راه اندازی میکنه، در مقابل سازمان تجارت جهانی لغو گمرکی میذاره، همه هم دارن فعالیتشون رو انجام میدن، مسیر داره میره جلو. چرا ادعی در داخل کشور ما سالهاست که میگم این پیشینه بیش از 150 سال داره، اینها نگاه و آمالشون غربه، فکر میکنن همه مسائل ما در غرب حل میشه، در حالی که واقعا اتفاق نمیفته. چند بار ما باید تجربه تجربه بکنیم با طرف اروپایی پای میز تعهدی بشینیم که خودش امضا کرده و هیچی ما نده. بعضی وقتا میگیم که ما اتفاقی که برای ما رخ داد این بود که یک مثلا ماشین 10 میلیون تومانی رو 10 میلیارد تومان خریدیم، بعد یکی از این فروش بعد با ما تحویل میدادن، بعد یکی از فروشندهایی که جزء توافق ما بوده از توافق خارج میشه، میگه من که دیگه پای این قضیه نیستم. بقیه میگن شما باید قسطاتم بدی، نه ماشینو بهت میدیم، قسطم باید حتما بدی.
خیلی ممنونم. شما شنوندگان محترم همراه برنامه بازتاب هستید و صحبت‌های آقای دکتر روح‌الله مدبر کارشناس مسائل سیاسی رو میشنوید. بریم به اتاق فرمان، بخش مستندی رو دوستانم آماده کردن بشنویم. برگردیم، من سوالات دیگری هم از آقای دکتر دارم که خواهم پرسید. لطفاً با ما همراه باشید.
شانزده سال پیش بود که اولین بار مسئله هسته‌ای ایران توسط غربی‌ها به چالشی جدید تبدیل شد. غربی‌ها مدعی شدند که ایران با توسعه فعالیت‌های هسته‌ای خود به دنبال ساخت سلاح اتمی است و حتی تهدید کردند که پرونده ایران را به شورای امنیت می‌فرستند. به دنبال این تنش‌زایی‌ها و اخطار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، نشست مشترکی بین وزرای خارجه سه کشور اروپایی و هیئت ایرانی در تهران و در 29 مهر 1382 برابر با 21 اکتبر 2003 برگزار و در بیانیه این نشست اعلام شد.
ایران برای بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از تأسیسات اتمی خود اعلام همکاری کرد و گازدهی در سانتریفیوژهای نتنز را در راستای راستی آزمایی و اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران به صورت داوطلبانه و برای مدت معدود تعلیق کرد.
ایران به همه تعهداتش عمل کرد و منتظر رفتار مناسب از سوی کشورهای غربی بود. جک استراف، وزیر خارجه وقت انگلستان در مذاکرات سعدآباد:
این رو بعد به شما بگم، به هیچ عنوان این تحریم ها از پیش تعیین شده نبود، اینها تحریم ها نتیجه شکست مذاکرات بود.
بعد عهدی غربی ها اما در تمامی طول تاریخ ثابت شده بود، زیرا آنها نه تنها به تعلیق فعالیت هسته‌ای ایران راضی نبودند بلکه اهداف دیگری را دنبال می کردند.
اول گفتن موقت تعلیق کنید، ما هم به خیال موقت و به خیال داوطلبانه تعلیق کردیم. بعد هر وقت اسم از برداشتن تعلیق آمد، یک قرشمال بازی در سطح دنیا درست کردن. آخرش هم گفتن که این تعلیق موقت کافی نیست، اصلا باید به کلی بساط اتمی رو جمع کنیم. همین اروپایی‌ها با ما گفت.
در آوریل 2006 دانشمندان ایرانی موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند و ایران به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست. شورای امنیت در ژوئیه 2006 قطعنامه 1696 را تصویب کرد که خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود. اما لغو تحریم‌های ایران، حربه‌ای دیگر از مقامات آمریکایی پیش و در روزهای آغازین دور جدید مذاکرات هسته‌ای برای پیشبرد اهداف غربی‌ها در دور جدید گفتگوها مطرح شد و این همان خط قرمز کشورمان به حساب می‌آمد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه:
هر توافقی که وجود داشته باشه بر اساس اونچه که در برنامه اقدام مشترک ژنو هست، حتما باید حذف همه تحریم ها و لغو همه تحریم ها یک قسمت لایتجزای توافق نهایی باشد.
برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک در راستای توافقی جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران و به دنبال تفاهم هسته‌ای لوزان در سه‌شنبه 23 تیر 1394 مطابق با 14 ژوئیه 2015 در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 5 به علاوه 1 منعقد شد. توافق امضا شد و طرفین به محورهای آن متعهد شدند. یکی از آن بندها لغو تحریم‌ها بود که با گذشت زمان برداشته که نشد هیچ، بر شدت آن هم افزوده شد. بعد عهدی و پیمان شکنی غربی‌ها ادامه پیدا کرد تا بالاخره 18 اردیبهشت 97 ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسما خبر خروج این کشور از توافقنامه برجام را اعلام و تحریم‌های جدید علیه ایران را امضا کرد.
ظرف چند دقیقه آینده من یک فرمان ریاست جمهوری رو امضا خواهم کرد که تحریم‌های هسته‌ای علیه حکومت ایران رو مجدداً به مورد اجرا خواهم گذاشت.
اروپایی‌ها مثل همیشه با رفتاری دو پهلو تلاش کردند ضمن حفظ برجام وعده‌های جدید برای دور زدن تحریم‌های آمریکا به ایران بدهند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
The European Union is determined اتحادیه اروپا مصمم است مطابق با منافع امنیتی خود گام بردارد و از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی خود حفاظت خواهد کرد. اتحادیه اروپا مصمم است برجام را حفظ کند و انتظار دارد دیگر کشورهای جامعه بین‌المللی هم سهم خود را در تضمین اجرای کامل برجام و به خاطر امنیت کلی همه کشورها ایفا کنند.
وعد و وعیدهای اروپایی‌ها همراه به جای نبرد تا اینکه ایران رسماً در 18 اردیبهشت سال جاری اعلام کرد که تعهدات خود را ذیل برجام کاهش می‌دهد و 60 روز به اروپا مهلت داد تا به تعهداتشان در برجام عمل کنند. اما اروپاییان همچنان در حال وعده دادن هستند، ولی مهلت رو به اتمام است.
توجه داشته باشند ما فریب ترفند آمریکایی‌ها رو در این زمینه نخواهیم خورد بلا شک. مذاکره با آمریکا برای ما هیچ فایده‌ای نداره. این یک، دوم این که ضرر داره.
خوش آمدید شنوندگان محترم به بخش دوم بازتاب از شبکه رادیویی فرهنگ. مهمان ما در داخل استودیو آقای دکتر روح‌الله مدبر هستند، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر، حالا اگر که در واقع مروری داشته باشیم به تجربه تاریخی، من نمیخوام عبارت تلخ رو به کار ببرم، ولی خب بعضیا در واقع این رو هم میگن تجربه تلخه، اعتماد بیجا به غرب و امید بستن به وعده‌هاشون، این سوال پیش میاد که حالا الان اصرار بر آزمودن تجربه‌های قبلی به چه دلیله؟
ببین، تموجی در مقدمه هم عرض کردم و مثالهایی از گذشته تاریخی عرض کردم. غرب برای ما و برای حتی تحلیلگرا و دلسوزا کاملا مسیرش مشخصه و هیچ تغییری نخواهد کرد. خب ما الان شخصا معتقدم در اتفاقاتی که رخ داده اروپایی ها از آمریکایی ها بیشتر مقصرن، چون برای خودشون تقسیم وظایف کردن. اروپا اومده نقش پلیس خوب رو داره بازی میکنه، آمریکا داره پلیس بد رو بازی میکنه. در ظاهر آمریکایی ها دارن ما رو تحریم میکنن، فشار دارن میارن، اروپایی ها هم از این ور دارن میگن آقا ادامه بدین، در برجام بمونید، به تعهداتتون عمل کنید، اما هیچ در مقابلش هیچ اقدامی رخ نمیده. اعتماد مجدد به غرب با همین سبک چند سال گذشته یک اشتباه استراتژیک است که در سالهای آینده در تاریخ روابط بین الملل کشور ما ثبت خواهد شد و آیندگان خواهند گفت که ما در مقابل این اتفاق و این امتیازهای عظیمی که دادیم چه خواهیم گرفت. من به جوانان و به ملت عزیز ایران به عنوان یک فرد مستقل عرض می کنم وضعیت اقتصادی کنونی کشور ما ارتباط 100% با تحریم ها ندارد. بخش عمده ای از مشکلاتی که الان ما دچار شدیم به خاطر اینی که کشور رو معطل وعده های بی فایده و بی اثر اروپایی دادیم و حتی این باعث شده برخی از شرکای قدیمی ما، کشورهای راهبردی که همیشه با ما متحد بودن، در برخی از معادلات محافظه‌کارانه عمل کنند. ببینید، وقتی مقام معظم رهبری اومدن بیانیه گام دوم رو دادند و اومدن گفتن که آقا جوان‌ها ورود پیدا کنن، در این عرصه‌های مختلف ورود پیدا بکنن، سر همین مسئله است. نگاه به داخل، اقتصاد مقاومتی، توجه به ضعفیت‌های داخلی و وقتی که طرف خارجی بهش تعهدش عمل نمی‌کنه، بی‌توجهی به عدم پایبندی اون و ورود در بازی‌های جدید استراتژیک و در قسمت‌های اصلی دیگه دنیا، الان دنیای تک قطبی نیست، دنیا بازیگرای قدرتمند دیگه‌ای داره که اونها در مقابل اروپا بسیار قدرتمندتر هستن. این باعث میشه که ما بتونیم معادله رو تغییر بدیم و اروپایی‌ها فکر نکنن که هر روشی میتونن بر ما تحمیل بکنن و ما به اونها در مقابل اونها تسلیم هستیم.
آقای دکتر، به معطلی توان و ظرفیت کشور اشاره کردید، ولی از اون طرف هم یک کلید واژه وجود داره، حفظ توافق به هر قیمتی. حالا نمیدونم این برمیگره به بندهای برجام یا اینکه چی، ولی بالاخره این صحبت‌ها هم شنیده میشه. اصلا میخوام ازتون بپرسم که در واقع ما الان فرض کنیم مثلا این چند روز هم گذشت و مهلت اروپا تمام شد، چه اتفاقی خواهد افتاد و ما چه کار باید بکنیم؟
ببینید، فضا از اونجور که مشخص، مجدد اروپا بر مبنای همین هشداری که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بهش داده که باید به تعهداتش عمل کنه، مجدد فقط در حد گفتگوهای دیپلماتیک داره عمل میکنه و امتیاز جدید و عملیاتی ما ازش نمی‌بینیم. البته جمهوری اسلامی ایران هم خردمندانه، چون بازی اروپا و آمریکا رو ما میدونیم که اونها میخوان به چه مسیری ورود پیدا کنن، بیشتر ما رو تحت فشار قرار بدن که ایران از روش‌های دیگه استفاده کنه. اولا اگر اروپایی‌ها در این مهلت 60 روزه توجهی نکنن به خواسته‌های برحق و قانونی جمهوری اسلامی ایران، خب دولت اعلام کرده که راهکارهایی داره که با حفظ برجام مسیر مجددی رو پیش خواهد گرفت که باید دولت اون رو رسما شورای عالی امنیت ملی عمل بکنه. اما اگه بخوان یک اشتباه بزرگی بکنن اروپایی‌ها، اینی که برند به شورای امنیت مراجعه بکنن، اون موقع قطعاً همونجوری که مقامات جمهوری اسلامی ایران عمل کردن، دیگر چیزی از هیچ توافقی باقی نخواهد آمد و این موضوع موضوع حیثیتی و راهبردی است. الان اتحادیه اروپا در اذهان عمومی غیر مستقل، غیر قابل اعتماد شناخته شده، بر مبنای حیثیت خودش باید نشان بدهد که مسیر متفاوتی از آمریکا داره، که البته من باز معتقدم نشان نخواهد داد چون استقلالی نداره. ایران هم باید به شرکای راهبردی و استراتژیکش در منطقه ارتباطات راهبردی‌تری عملیاتی بکنه، ظرفیت‌های اونا رو فعال‌تر بکنه تا ما اروپا بدونه که ما بازارها و شرکای قدرتمند دیگه داریم و میتونیم از اون فرصت استفاده کنیم. نگاه به غرب، اعتماد مطلق به غرب و فریفته شدن از غرب باید از اذهان همه افرادی که چه می‌نویسن چه فکر می‌کنن خارج بشه. ما نباید از فضای تبلیغاتی و رسانه‌ای استفاده کنیم و واقعیت‌ها رو به ملت عزیزمون نگیم. واقعیت این است که داریم می‌بینیم اروپا همینه. اروپا به آنچه که امضا می‌کنه و به آنچه که می‌گه تعهد نداره، چون اروپا اروپای مستقلی نیست. ما باید شرکای مستقلی داشته باشیم و به اون توافق برد برد که در نظام روابط بین الملل معروف است برسیم.
بسیار خب، ولی گفتید که مشکلات اقتصادی حال حاضر ربطی به برجام نداره. چرا همچین فکری دارید؟ و بعدش اینکه برای در واقع استفاده از همه ظرفیت‌های داخلیمون به نظرتون چه کار باید بکنیم؟ خب بعضیا تا میگیم از ظرفیت داخلی استفاده کنیم، میگه آقا تحریمیم، نمیتونیم از بعضی از امکانات مثلا استفاده بکنیم.
در دوره گذشته سال‌های 85 تا 87 رو اگر ملاحظه بفرمایید، شرایط تحریمی ما بسیار سخت‌تر از شرایط فعلی بود. ما این وضعیت رو داشتیم و حتی اروپا خیلی رسمی‌تر عمل می‌کرد. شما در جریان هستین، تقریبا ما تا سال 2010، از 2007 تا 2010 4 قطعنامه از شورای امنیت گرفتیم و وضعیت کشور شرایط خاصی داشت. آیا وضعیت اقتصادی و بی‌ثباتی بازار شباهتی به این شرایط الان و فعلی ما داشت؟ آیا وضعیت رکود به این شرایط خاص بود؟ نه، به خاطر اینکه جریان داخلی عزمش رو جزم کرده بود که از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنه. روی کرد اقتصاد مقاومتی بود. عرض کردم آقای اوباما لحظات آخر توافق اعلام کرد اگر یک مقدار دیگه زمان میگذشت هیمنه و استخوان‌بندی تحریم ها فرو میپاشید و ما دیگه هیچ نتیجه‌ای نداشتیم و تحریم ها مشخص بود که هیچ دستاوردی نداشت. اما الان عدم تکلیف بازار، عدم هماهنگی داخلی، عدم شایسته سالاری و انتظار از این که وعده های طرف اروپایی به کجا خواهد رسید، آیا SPV باز می شود، آیا کانال تجاری باز می شود، این اتلاف زمان باعث وضعیت اقتصادی فعلی ما شده.
آقای دکتر، یه سوال دیگه هم هست و اون این که ایران با وجود همین مهلت 60 روزه البته تأکید کرده که خودش از برجام خارج نخواهد شد، یعنی ما باید منتظر اقدامات دیگری از ایران در چارچوب برجام باشیم. چه ابزارهای دیگه‌ای وجود داره برای ما؟
ببینید، طبق همین ماده 36 توافقنامه برجام اعلام کرده که ایران وقتی که می‌بینه طرف‌های مقابل به تعهداتشون عمل نمی‌کنن میتونه اقدامات متقابلی صورت بده. خب شروع این اقدامات متقابل همین بحث تغییر نگهداری ظرفیت‌های مواد غنی‌سازی شده بود. بحث بعدیش اینه که ایران میتونه ورود پیدا کنه تو شکایت از طرفینی که دارن این اقدام رو صورت میدن. بحث بعدیش ورود سایر، یعنی فعالتر کردن سایر شرکای ما که عضو 5+1 هستن. یعنی ما باید ظرفیت‌های اونها رو فعالتر کنیم و اونها رو از ظرفیت اونها بهتر استفاده بکنیم تا بتونیم امتیازی که طرف اروپایی بهش عمل نکرده رو بیشتر بگیریم. ببین الان ما بحثمون چیه؟ 5+1، همین بخش چین و روسیه هم هستن، اما ما تا الان اعتراضی به طرف چینی و روسی نداشتیم چون اونها به تعهداتشون عمل کردن. تعهدات طرف اروپایی است. بعد اونها فعالتر بشن، از فشار اونها هم بیشتر استفاده بشه. ما بقیه راهبرد هم مقرر شده که شورای عالی امنیت ملی تقریبا همون 16 تیر ماه، در صورتی که اتحادیه اروپا به همین اقدام غیر منطقیش، من امیدوارم که اتحادیه اروپا میگم به تاریخ نگاه بکنه و مسیر رو تغییر بده، اعلام بکنه که در چارچوب حفظ برجام چه مسیر رو میخواد جمهوری اسلامی پیش بره. بله، اما ایران با این وضعیت از راهبردی ندارد که فعلا کلهم از این مسیر خارج بشه. به نفع نظام بین الملل هست، به نفع کشورهای اروپایی است که این توافق به صورت برد برد بماند، وگرنه برد باخت به نفع هیچ کدام از طرفین نخواهد.
خیلی ازتون متشکرم آقای دکتر. اگه صحبت دیگه‌ای باقی مونده بفرمایید، وگرنه که با شما خدافظی کنم.
من تشکر میکنم از شما و همکاران محترمتون. امیدوارم بحثای ما تونسته باشه برای ملت عزیزمون مفید بوده باشه.
ان شاءالله. خیلی ممنونم. ممنونم از همراهی همه شما. این برنامه به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، صدا برداری امین ریاضی، هماهنگی سید فاطمه شعار و اجرای من سید حسین حسینی از اداره کل برنامه سیاسی تقدیم شما شد. عالی و شاد باشید همیشه و همه جا مردم خوب ایران. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.